بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد مرحوم صدوق رحمة الله عليه، باب ذكر عظمة الله جل جلاله، حديث هفتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا رسيد به جبرائيل، اون رو حله رو بهش میده. قال فیعتیها جبرئیل به حلت ذو این من نور العرش. بعد اونجا جبرئیل یک حله از نور عرش میاره، علا مقادیر ساعات نهار، به اندازه مقدار ساعات روز. فی طولهی فی صیف، یعنی 17 ساعت در تابستان. او قصرهی فشتا، مثلا فرض کنید که حالا روز مثلا 5 ساعت 6 ساعت جای مختلف نه، اما بین ذالک، یا مثلا تقسیم کنید دیگه 11 ساعت و 20 و 11 ساعت و 13 ساعت و همینجور بید، در پاییز یا در ربیع. ربیع هم که ارکد معنای ماه ربیع نیست، یعنی فصل ربیع که قسیم با خریف باشه. قال فتلبس تلک الحله کما یلبس احدکم ثیابه. بعد این خورشید میاد اون حله ای را که جبرئیل براش آورده میپوشه، همونجور که شما چه لباستون رو میپوشید. ثم تنطلق بها فی جو السما حتی تطلع من مطلعها. بعد میاد تو جو آسمان پیدا میشه تا اینکه چه طلوع پیدا کنه از مطلع خودش. قال النبی صلی الله علیه و آله فکرنی بها قد حبست مقدار ثلاث لیال ثم لا تکسا زوعا تؤمر ان تطلع من مغربها. بعد پیغمبر فرمود این برنامه هر روز خورشیده، ولی من میدونم که یک زمانی میشه که خدا به اندازه 3 روز این نور رو ازش میگیره، اون حله نور رو بهش نمیدهد، و بعد امر میشه که از مغرب طلوع کنه. فذلک قول عز و جل اذا الشمس کورت. این همان قول خدای عز و جل است که آنگاه که خورشید تاریک شود، و اذا النجوم منکدرت، و ستاره ها هم منکدر، یعنی اونم خاموشه، خاموش شوند مثلا. و القمر رو کذالک من مطلع مجرا فی افق السما مغربه و ارتفاع الی السما السابعه. ما هم همین جوریه، از طلوعش تا را حرکاتش در افق آسمان مغربش و بالا رفتنش تا آسمان هفتم، همین کارهایی که برای خورشید گفته انجام میده. آیست شد و تحت العرش، بعد تحت العرش چیکار میکنه؟ سجده میکنه. ثم یأتی جبرئیل بالحله من نور الکرسی. بعد جبرئیل باز اون حله رو براش میاره، این از نور کرسی میاره، اون رو از نور عرش میاره، این رو از نور کرسی میاره براش. فضا آلک قول و عز و جل، این که خدا میفهمد جعل شمس ضیاءن و القمر نورن، یعنی خدا خورشید را ضیاء قرار داده و قمر را نور قرار داده. قال ابو ذر رحمه الله ثم اعتزلت تو مع رسول الله صلی الله علیه و آله فصلینا المغرب. بعدی با پیغمبر رفتیم یک گوشه و کناری و نماز مغرب رو خوندیم. خب این روایت هم دیگه میشود همه اینا رو توجیهات معانی براش پیدا کرد، ولی خب نیازی نیست این کار رو بکنیم، یعنی به دردمون نمیخوره، چون آنچه باشه از تأویلات و ایناست، ضعف سند هم که داره دیگه، وقتگیریه. حالا منظور اینه، منظور اونه، اصلا واقعا همین جوریه، ما اونجور دیگه فکر میکنیم، این همش ممکنه. چون ما حتی قبلا گفتیم که آتش هم شاید اصلا در سوزندن مختار باشه، ما چه میدونیم؟ خدا بهش گفته که حق تخلف نداری مثلا. حدیث هشتم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان لله تبارک و تعالی ملکن بعد ما بین شحمت اذنی الى عنقی مسیرت خمس مئه عام خفقان الطیر، بله خمس مئه عام خفقان الطیر. فرمودند خدا یک ملکی داره که اونقدر بزرگه که فاصله بین این پیه گوشش تا گردنش به اندازه پرواز یک پرنده که حساب کنیم چیه؟ مسیر خمسمه عامه. بله حدثنا، حدیث بعدی نهم، حدثنا جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل فی السماء بحارون، از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا در آسمان دریاهایی هست؟ قال نه. بله اخبرنی ابی عن ابی عن جدی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی السماء تسب لبحارا عمق احدها مسیره خمسمئه عام. پدرم تا رسول الله خبر دادن که در آسمان ها دریاهایی است که عمق یکی از اونها 500 سال راه، فیها ملائکه قیام منذ خلقه الله عز و جل، که در بین اینها چیه؟ ملائکه ایست که ایستادن و نماز میخونن، فقط از زمان خدا اینها را خلق کرده در حالت قیام نماز هستن. و الماء الى رکبهم، و آب هم تا زانوی اینها را فرا گرفته. لیس فیهم ملکون الا ولو الفون و اربع و اربع همه جناح، هیچ فرشته در اینها نیست الا اینکه چیه؟ 1400 تا بال داره. فی کل جناحن اربعت وجوهن، در هر بالش هم 4 وجه دارد. فی کل وجهن اربعت و السون، هر صورتش هم باز چیه؟ 4 تا زبان داره. لیس فیها جناحن ولا وجهن ولا لسان ولا فمن الا و هو یسبح الله عز و جل. با این همه سر و گردن و مال و اینها، زبان و دهان، همه داره تسبیح خدای عزوجل میگه. به تسبیح لا یشبه نوع منه صاحبه، یکی سبحان الله، یکی سبحان الرب، یکی سبحان مثلا خالق، یکی سبحان العالم، همینجور خلاص تسبیحش بنده فرق داره. حدیث دهم از خدمت شما عرض شد که اسبغ ابن نباته قال جا ابن الكوا الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال، ابن الكوا اومد پیش حضرت امیر علیه السلام و گفت یا امیر المؤمنین والله ان فی کتاب الله عز و جل آیتا قد افتد علی قلب و شککتنی فی دینی، یا امیر المؤمنین در کتاب خدا عز و جل به خدا قسم یه آیه ایه که فکر و قلب و عقل من رو چیه؟ بهم فاسد کرده و در دین به شک انداخته. فقال الله و علی علیه السلام سکلت که امک و عدمت که و ما تلک الآیه، مادرت به عداد بچینه، خدا تو را از بین ببره، چه کدوم آیه؟ قال قبل الله تعالی و طیر صافاتن کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این صافاتنه. بله پرندگان در حالی که اینجوری مثلا دارن پرواز میکنن، ها صافات معنی همون در حال پرواز هستن،
ها صافات بس
ما بس. بله یعنی همه اینا رو خدا نمازشون رو صلاتشون رو میداند یا خودشون میدانند. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام خب حالا چه اشکال داره که مثلا اینا صلات و تسبیحی داشته باشن که خدا بداند، یا خودشون به صلات و تسبیح خودشون چیه؟ عالم باشن، اشکالش چیه؟ یبن الکوا، همانا خدای تبارک و تعالی خلق کرده است ملائکه ای را، خلق الملائکه فی صور شتا، ملائکه را به صورت های گوناگون خلق کرده، الا ان لله تبارک و تعالی ملکن فی صورت دیکن ابح اشهر، ولی در بین اینها یک ملکی دارد که به صورت یک خروسی است که ابح اشهب است. ابح اشهب چی معنا کرده؟
خاکستری با
صدای گرفته. خدمت شما عرض شد که بله براسه نه و فل ارض، یعنی این پنجهاش ناخوناش
چنگالهاش
فل ارض صابعت سفرا در زمین هفتم زیرین و عرفه مثنا تحت العرش یا عرفه، این عرفش مثلا چی؟ اون تاجشه چی؟ عرفه یا عرف؟
تاج دو شقه،
آره تاجش، تاجش دوتایی در تحت العرش است. لهو جناحان، دوتا بال داره، جناحان فی المشرق و جناحان فی المغرب، یک بالش در مشرق بالش در مغرب، واحد من نار و آخر من ثلج، یکی آتش یکی یخه. فاذا حضر وقت الصلاه قوم على براسه،
من خدا رو فرج همه آدم ممکنه باشن، یعنی مانع از چیز دیگه نمیشه، درسته؟
بله ممکنه، ممکنه مثلا مثل روحی که در بدن ما باشه و مزاحم هم نباشه، مثل مثلا فرض کنید که بله همه اینها امکانش هست. این باب چون خیلی مباحثش نتیجه خاصی نداره سریع رد میشیم، توضیح لازم نداره. حالا اینا به هر جهت
خواندن یه حدیث ها تو جمع عموم مردم اینا اون به منظر
نه، مگر این کسی تعبیلشو بدونه، اگر کسی با تعبیل صحیحی میتونه بگه، یا اگر میگه تعبیل کنه، نه اینکه بگه و رد بشه. اینا مثلا یه دفعه گفتم بعضی رفقا دیدم روی منبر داشت اون قصه حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه را میگفت که نذر کرده که 10 تا از بچه اگه خدا بهش داد 10 تا پسر داد یکیشو قربانی کنه. از منبر فکر کرد آقا این چیه تو روی منبر میگی الان؟ تو این جلسه بچه 5 ساله است، 10 ساله است، 9 ساله است، 8 ساله است، الان باشم تو شو براش سوال برانگیزه چیه این بچه ها؟ یعنی چی مثلا یه نفر بیاد نذر کنه که خدایا اگر تو من 10 تا پسر بدی که قربانی میکنم؟ این معقول اصلا؟ این کار عقلی این چی اساسی داره؟ بگو خب تو قرآن هست که خدا چه به ابراهیم گفت که بچه زنا بودم باره کرا جا خودتو دادی. قرآن گفت یه نفری نذر کرد اینجوری، یا قرآن گفت نه ابراهیم را وقتی خدا بهش امر بکنه اطاعت باید بکنه، چون پیغمبر خداست و برو برگرد نداره، خدا که مستعد در کار هست. اینجا یا شما اینو نباید بگی رو منبر، یا اگر میگی باید بگویی که حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده، مثلا وصی اوصیا بوده، کارش الهی بوده، از جانب خدا دستور داشته. اگه همچه قصه ای باشه، اول که شاید آره قصه من تحقیق نکردم، آیا واقعا از مسلمات
زمزم که حضرت عبدالمطلب بهش خطر میکرد بهش وحی شد که این نظر رو بکن که عبدالله بیاد بالا معلوم بشه که پسر برگزیده و پیغمبر هست
بود. این همش تفسیرش تو اونجا اومده، یک قصه رو ناتمام گفتن، این همش خدا میخواسته این کار رو بکنه برای همونی که میخواست برای حضرت اسماعیل مثلا یک خصوصیتی قائل بشود که مردم بهش متوجه بشن، و اینا میخواست حضرت عبدالله رو همونجور چیه؟ بالا بیاره، معروف کنه، مشهور کنه. باید یا نگی مطالب سوال برانگیز رو، اگه میگی واقعا با یک تعویل قابل قبولی باید چه برای مردم بیان کنی.
از جهات دیگه هم شاید بشه بیان که الان خود ایشون امروزه با اصطلاح عظمت الله برای ترمز دستی کشیدن بعضی، یا یعنی که آقا ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم، این از جهات مختلف، حالا اینکه همینجور بریم آدم بیگودار رو حافظه، من خونگم بعضی وقتا شد از جهات مختلف خوب بود آقا هست مطالبی که ما نمیفهمیم، اگه از باب عظمت خداست بعضی چیزا تو چشم گندگی کرده، خدا چیزایی داره که فهمش هم برای ما سخته، چه برسه به
ببین این که ما یه چیزایی رو نمیفهمیم با یه چیزهایی که بنابر اطلاعات ما میفهمیم غلطه فرق داره. یه چیزی میفهمیم که این درست نیست و معقول نیست مگر به بعض الوجوه، پس باید بعض الوجوهشو بگی، چون واقعا غلطه. نه که یه چیز نمیمد یه چیز مهم میره بگه مردم بگه آره امکانش هست، ولی خب ما عقل ما درک نمیکنه، و یه چیزی رو میگه عقلها تقبیح میکنه، میگه انجی بچه تو بیای قربانی کنی.
الان مثلا الان همین اتفاقاتی دارم میگن مثلا باب عظمت خدا
گفت، یعنی الان جوابتون دادم، اینا ربطی به هم نداره. بله اگر یه مطلبی از عظمت بگی که خلاف عقل نباشه، فقط درک ما به اون حدا نیست، اشکال نداره، ولی اگر یک چیزی بگه چه در مورد عظمت چه در غیر عظمت ولی خلاف عقل باشه یا نباید بگه یا باید توضیح بده. بله. بعد اینجا خلاصه که این تاجش هم اونجا تو دو تا بال داره در مسیح امانه، یکی آتش یکی یخه، که قبلا گفتیم این دلیل بر ابطال نظریه صدور سنخیت فلاسفه هست. فیدا حضر وقت الصلاة بله. بله حدیث دیگه قشنگیه، یا نحن نکلم را عراق از عقولهم، شاید همینجوری باشه، یعنی ما یه جوری میگیم که مردم بفهمن، نمیان بر عقلشون چیزی را بار کنیم که خدا را رد کنن با اهل بیت دشمن بشن، بعد مطلب چیز بشه. یا مثلا یکی آدم رفاهی منبر یک کتاب نشتود مثلا پرد کن مثلا 40 تا حدیث امام حسین، آه یک حدیث آورده بود توی اینا همین 40 تا حدیث امام حسین، مثلا همینجور مطالب عجیب قریب چیزایی که اصلا با عقل جور در نمیومد. بعد یه نفر من زنگ زد، حتی قبلش هم خودم این فکر کرده بود آقا این حدیث چرا تو اینجا آوردی، مثلا حدیث عوامی که میخونه در اختیار عوام میخواد بده، خب این حدیث برو ببین اساس سندی داره، اگر داره لازمه اینجا بگی یا یه جدی جالبتر جاش بذار، و اگر میذاری خب یا مثلا خدمت شما هر شبت توضیحاتش بگو، مثل این روایت قبلی که خوندیم دیگه، همون روایت قبلی که خوندیم که خورشید میاد و میره و بعد سجده میکنه و بعد خب اینا شما الان ترجیحی به دست مردم، این که دیندار کردن مردم، این دیدین کردن مردمه، و این که بعضیایی میگن ما به هیچ چی کار نداریم، علما برای خودشون حرف زدن ولشون کن، ما میگیم حدیث میخوانیم، بارا گفتم آقا تو خطرناک کارو داری میکنی، عالم میدونه که تو چه سطحی داری، عوام هستی، مبتدی هستی، منتهی هستی، درس خارجی هستی، حدیث در حد خودت برات میخونه و دستبندی میکنه، ولی تو بیاد تو هی صدوق رو بخون، کتاب مثلا فرض کن اعتقاد علامه حلی رو نخون، خب بعد این حدیث رو میدونی که کافر میشه، تو فکر کردی توحید صدوق، خیلی مثلا توحید صدوق مدرکه برای کی؟ برای علامه حلی ها، نه برای هر عوامی، که علامه حلی رو قبول ندارم اصلا، مثل این کسی بگی آقا من اصلا دکتر داروخانه رو قبول ندارم، اونم دیگه از همین دواها استفاده میکنه دیگه، خودم میرم میخورم، اون میدونه چی دوایی رو به تو بده چی درسته که اونم از همین رو استفاده میکنه، ولی اون میدونه که این دوزش چیه، این خدمت شما هر شود که اثرش چند برابره، مدت مصرفش چیه، کدوم برای تو خوبه کدوم برای تو بده، نه مگه دکترها خودشون مگه از همین داروهای ما نمیدن، پس خودمون میخوریم، غلطه دیگه. بعد میفرماید که وقت صلات که بشه بر سر چنگاله هاش پا می شود و گردنش بالا می بره از تحت عرش، ثم صفقه به جناحیه کما تصفقه الدیوک منازلکم، بعد بال می زنه همونجور که خروس های خونه ها شما بال می زنن، فلا الذی من النار یذیب السرد، نه اون نصف آتشش اون نصف یخ رو آب می کنه، ولا الذی من السرد یطفی النار، و نه اون مقدار نصفه یخش اون آتش خاموش میکنه، فیونادی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد سید النبیین، و اونجا شهادت میدهد که خدا واحد و معبود دیگر جز خدا نیست و شریک نداره، و اشهد ان محمد سید النبیین پیامبر سید انبیا، و ان وسیله سید الوسیلین وسیلشون بدترین آقای وسیحا، و ان الله سبوح قدوس و رب الملائکت و روح، و خدا سبوح هست قدوس هست پروردگار ملائکه و روح هست، حال فتخ فقط دیکتو به اجنحت ها، بعد بال میزنه با بالایش، فی منازل کن تو خونه های شما این بالش میاد همه، فتجیب و عن قول عز و جل، ف بله و طای صافات کلون قد علم صلات و تسبیح و من دیکت فی الارض، بعد این جواب اون رو میدن بنابر همین آیه قرآن که همه خروس های زمینی چه میفهمن و میدانن که الان وقت مثلا صلات و تسبیح و این حرف ها هست.
نمود خروس مطلب خاصی تو ذهنتونی مثلا تو باب این جن و شیطانی هم داری؟ مثلا همین یه خروس سفید تقلیه کن همین تادش مصنع باشه بعد تعبیرش میگه شیطان رو ذوب میکنه مثلا تو خونه نگه داری مثلا هر جایب هم که میخواد بگیریم که روایات مختلف همش به خروس تشبیه میشه.
چیه اون روایتی گفتیم؟
میگه مثلا این مشکلی هست یا کلن به طور کلی که مستحب به یکی حیوانی که توپونه نگه میدارن خروس باشه در دستورش همینون بیه خروس مصنع تحریم ها خروس خصوصیت ها یا مثلا مطلبی داره
نه حدیث روایتی چیز داره روایتی حدیثی بود اون که خوندی
بله اصلا میگه برای دفت شیاطین و اجن و این ها این خروس رو تحریه کن حالا میگم مثل که افقر یا هم مصنع هم داره بعضی میگه شاید افقر یعنی همین دوتا فرق دوتا تاجی بعد تعبیر میگه شیطان رو ذوق میکنه بعد تو بعضی دیرات با کبوتر مقایسه میکنه میگه مثلا یه دونه از اینا مثلا به اندازه 100 تا 1000 تا چقدر کبوتر کارایی داره یه همچین تعبیر
حالا متخصص آقای کامیجانی فکر کنم نه آقا بگه در واقع چه
حتی تو بحث باطن کردن تلسم و ناگه تکنه باشه میگن همون خروس چهل تاجه سفید رو تکنه رها کنه میگیره دقیقا رو جایی که تلسم چهار شده باشه حتی تکنه شما میگونه با این دسته پیدا میکنه
درست حالا این روایت شاید برسه حتی یک مدرک قصه داره که خود جن گفت اون که اعتبار نداره اون که اصلا محله یه جنی بود که گفت من وارد اینجا نمیشم برون خروس رو بکش دیدین قصه شون؟ یه قصه ای داره که یه نفر داره میره و بعد تو مثلا کاروان دارن میرن و بعد میگه که مثلا وارد خونه بشین میگه نه من نمیتونم وارد خونه بشم برو خروس سفید رو بکشش بعد میره خروس سفید رو میکشه ها باش صحبت میکنه همینجوری صحبت میکنه و میگه که جن رو باید چیکار کنی که مثلا کسی از مسئول جن زده باشه میگه ظاهرا آب صدا باید تو بینیش بچه کنی همچین چیزی بعد میرن و میگه بیا تو خوب تو میگه من تو نمیتونم بیام میگه چرا میگه اون خروس سفید اونجا اصلا من نمیام برو اونو بکشتم بیام این خروس سفید داره میره تو اونجا میگه و میارن میکشن نه یه دفعه دختر صاحب خونه جن زده میشه دختر صاحب خونه جن زده میشه و آ کی بود چی بود که این کارو کرد عجب مگر اونایی هستید شما چه شومی هستید مثلا اینا بعد میگه خب اشکال نداره واسه من به آب صدا بیارید و میارن تو ببینید میچیکنن دو مرتبه میگه صدای شنیدم که این جنه گو خودم به دست خودم خودم بکشتن دادم خودم کشتم ولی این قصه خب خودش میگم خود جن چیزی گفته باشه اعتبار نداره علی خودش حالا یا مثلا کسی جعل کرده این از اون حدیثی هم چه قصه ای ساخته
شیطان هم علیه خودش حرف زده که روایات هم
هست بله نه ببین دلیل نیست کلن اون حرف جن اعتبار نداره خلاصه حالا چه بسا به نفع خودش اینو گفته باشه قصه اینجوری هم هست ولی اگر روایات احادیث باشه احتمال داره قصه رو کسی جعل کرده باشه قصه رو کسی چه جعل کرده باشه بر اساس مثل یه روایتی اینا اگر روایت داشته باشه خب حالا بحثی دیگه
مثلا چیزی تو ذهنتون این همه توابیر همش میسن یه خروسای عجیب غریب چند تا روایت پشت
نه درباره خصوص و اینکه تسبیح و ایناش روایت زیاد داریم زارن خودش اینکه خودش وقت فجر چیز میکنه و بله بنده خدا
مثلا از آموزه میگه 10 تا خصلت خروس یاد بگیرید
بله یکی از آقایان معارف میگفتش که ما تا بهتران رفتیم پشت بام میخوابیدیم همسده ما خروس شما یاد به خودش برزیر لحافی زیر فتوش شبا میخوابم که بعد نماز شب و نماز ما دارش کنیم بله خلاص
واقعا ازان میگن لحظه ازان که صدا نمی کنن که اوقات
صدا اگه واقعا بی محل نماشه همین دیگه بعضی از خروس ها واقعا از مولا ما حالا میگم یه بند خدایی پر دقیقاً چند دقیقه به اذان سر اذان اما دقیقاً چند دقیقه به اذان صدا میکرد
شاید صاحب خونه بیدار میشده موقع اذان اون خروسا رو بیدار میکرد
نه مثلا صبح چون مقدم بود مثلا خواب بود دقیقاً چند دقیقه به اذان صدا میکرد یا بیدار
میشد بابا مؤسسه نوا اذان میگفت
بکنه سه دفعه میخونه اصلا دفعه اول قوم شدن سعدی درست کنه دفعه دوم سعدی میخونه دفعه سوم دیگه امسال مادر
چیکار کرده؟
سه دفعه میخوندن و دفعه اول خوب شدن سحری درست میکردن دفعه دوم سحری میخوردن دفعه سوم یه امساک میکردن که میخوند فهمده اذان شد
بله خلاصه اون زمان چیز نبوده، از این تراریخته ها نبوده و خدمت شاید شاید قلقه حرام ها نخورده بوده.
آلودگی نوری نبوده اون زمان.
چی نبوده؟
آلودگی نوری نور
شهر شهران سلام و روشن
فیران روز و شب یکی
بعد خدمت شما شد که حدیث 11 از امام صادق علیه السلام قال ان لله تبارک و تعالی ملائکه انصافهم من برد و انصافهم من نار، خدای تعالی را ملائکه که نصفشون از یخه و نصف دیگه شون از آتش. یقولون یا مؤلفاً بین البرد یا البرد و النار ثبت قلوبنا على طاعته، ای که بین یخ و آتش را جمع کردی قلوب ما را هم جمع کن و ثابت بدار بر طاعت خود. و سأخرج الاخبار التي رویتها بله فی ذکر عظمت الله تبارک و تعالی فی کتاب العظم ان شاء الله، و به زودی ما خارج خواهیم آورد اخباری را که روایت کردیم در ذکر عظمت خدای تبارک و تعالی در کتاب عظمت ان شاء الله. حدیث 29
کتابی داره
من دارم به خلاف نظر شما کتابش رو روایت بده ترویج کنه
تام حاصل بدوسه. خب ما واقعا خیلی خوب این کار رو بکنید، واقعا خیلی خوب این کار رو بکنید، وجودش رو بگید، تعویل کنید که نمونه. بله بدون توضیح
کتاب رو ما تام
خدمت شما عرض شد که اینا اینها کار خوبی کردن، همه را روایت جمع کردن. بله این اگه قرار بود هر عالمی هر روایتی که متنش در نظر خودش غیر قابل قبول بود یا مخدوش بود حذف کنه، خب این همه سلیقه تا امروز روایت دست ما نمی‌رسید. اینی که هر گونه روایتی رو جمع بکنن، حالا یک عالم نمیتونه اینو تعویل کنه، یک عالم بعدی میتونه، نباید آثار از بین بره. اینه کسی فکر کنه که اون کتاب خنده داره، خیلی حرف خنده داره خودش داده، نه باید اینا حذف نشه. خلاصه باب 29 باب لطف الله تبارک و تعالی باب 20 لطف 39 باب لطف الله تبارک و تعالی عن ابي عبد الله علیه السلام قال ما خلق الله خلقا اصغر من البعوض والجرجس اصغر من البعوض والذي تسمونه الولغ يا الولغ ها چی اسمش ولغ ولغ نه اصغر من الجرجس وما في الفيل شيء الا وفيه مثله وفضل على الفيل بالجناحين. گفتند که خدا پرنده خلقی کوچکتر از پشه خلق نکرده، البته نه کوچکتر خلق نکرده، یعنی خیلی کوچیکه، باز جرجس از اون چیه کوچکتره از پشه. و اونی که شما بهش ولغ میگید کوچکتر از جرجسه. و و با این که اینا اینقدر کوچیکن، هر چی که در فیل به اون بزرگی هست در اینم هست، خرطوم داره، چشم داره، پا داره، دست داره، معده داره، روده داره و و تازه و برتری داده شده به فیل با دو تا جنس، دو تا بال هم اضافه داره. این لطف الله تبارک و تعالی چندین معنا داشت. یه معناش این بود که خدا در خلقتش چه ظریف کاره، مثل میگه نجار لطیفیه، سخنران لطیفیه، این از این بابه. خدا صنعش لطیفه، ظریفه.
معنیش چی فرمودید؟ اون معنیش چی فرمودید؟ دو معنا داره؟
معانی دیگه هم داره. معنای مثلا خود شاید مثلا باز خبیر هم باشه از باب علم و خبره اش به شیء لطیف مثلا. شاید هم اینا هر دو یک معنای معنی مشترکی داشته باشه. یا لطیف به معنای که ذات خدا التف من ان یحس و یجس و یمسه، اون مثل هوا اونقدر لطیفه که دیده نمیشه، خدا اونقدر لطیفه که به ذهنم نمیاد. چون چیه؟ چون اصلا اجزا نداره، شکل صورت نداره. باب چهلم، باب ادنا ما یجزی من معرفت توحید، کمترین مقداری که در معرفت وحدت خدای تبارک و تعالی و توحید و خداشناسی چیه کفایت میکنه. عن الفتح بن یزید جرجانی گفتش که عن ابی الحسن علیه السلام، از امام هادی علیه السلام قبلا قرار شد اینو بگیم، چون ابی الحسن که امام رضا علیه السلام باشه ظاهرا با این فتح بن یزید چه جور در نمیاد. قال سألت عن ادنى المعرفه، گفتم آقا کمترین درجه معرفت خدا چیه؟ فقال الاقرار بانه لا اله غیره ولا شبه له ولا نظير وانه قديم مثبت موجود غير فقيد وانه ليس كمثل شيء. کمترین درجه معرفت خدا چیه؟ فرمود اقرار به این که خدا معبود جز او نیست، شبیه نداره، نظیر نداره، قدیمه و یعنی بدون زمانه، مثبته یعنی ثابت شده است، محققه، موجود معدوم نیست، غیر فقیده. موجود غیر فقید ممکنه تاکید همون باشه، ممکنه معنای این باشه که فکر نکنی که البته گم شده. نه، گم نمیشه خدا، چون متجزی که باید گم بشه، ظهور به ذات نداره، ولی گم که نمیشه. و انه لیس کمثل شیء، هیچ چیز شبیه او نیست. میخواد یعنی موجود غیر فقید، یعنی غیر معدوم، یا اینه میخواد بگه، یا میخواد بگه موجود غیر و فقید یعنی موجودیه که البته فکر نکنی مثلا گمش کردیم یا گم شده یه جایی برد دنبالش بگردیم، نه
اصلا.
آره آره، یعنی فقدان و گم شدن در او معنا نداره، چون ذاتش پنهانی نمیره، متجزی است که جا به جا بشه، مثل جسمی که گم بشه.
ادنا معرفت اینه، اعلی معرفت چیه؟
همینه.
همینه.
و این نکته لازم به ذکر است که کسی فکر نکنه ادنای معرفت که میگن یعنی باز اعلای معرفت هم داریم داری باب، نه، اعلا و ادنا در معرفت ذات خدا همینه، همینه که کمترین درجهش همینه، بالاترین درجهش هم همینه. یعنی از این پایین تر بخوای بیای خدا رو جسم کردی، بالاتر هم بری خدا رو جسم کردی. بالاترین مرتبه توحید الاخلاص و له، جدا کردن خدا از خلق، یعنی جدا نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، شکل نداره، صورت نداره، اجزا نداره، همین. لذا کمال و معرفتهی توحیدو و کمال و توحید اخلاص و له. کمال معرفت با ادنای معرفت در خدا یکیه، برخلاف چیزهای دیگه. وقتی که شما خروس رو پیدا میکنید، در این خروس ممکنه یه نفر به عنوان فقط سکیل گوش بهش نگاه بکنه و همینی که داره میده، ولی ممکنه آقای کموجانی به کل مثلا از اسرار طبی خبر داشته باشه. شما مثلا ممکنه مثلا تو کاشان مثلا چی ساعتی این اذان میگفته، ساعت اذان کاشانی یا بقیه مثلا یکی، نه این رو بدونید. میشه در مورد یه ماشین مثلا یه نفر همین میبینیش، این که در حد رانندگی نمیشناسه، یکی در حد مثلا فرض کن که باکش بنزین بدنه میشناسه، یکی در حد این که موتورشو تعمیر کنه واکنه میشناسه، یکی در حد سازنده است که آلیاژاش هم میدونه که به چه درجه از سختی و اینا بوده. ولی در ذات خدا این پایین بالا نداره دیگه، کمترین درجهش همینه، بالاترین درجهش همینه. مثلا
امام میفرمان ادنا،
سوال کرده میگه آقا دیگه ما خیلی حال نداریم درس بخونیم، هم کمترین درجهش چیه که ما موحد باشیم، کافر نشیم؟ سوالش این بوده. بعضی میگن خدا یا رسول الله همون تکلیف ما رو بگید، ما هم به علاوه گوسفندامون داره میره، چرا باید بریم سریع اونجا بگید ببینم که دین چقدر. میگه خب همین سن محبت تربیت داشته باش، همین نماز و فلان اینا داشته باش، برو به خیال. یکی میگه نه میخوام مثلا بیشتر اطاعت کنم، چقدر چه اعمال انجام بدم، شب و روزم مشغول باشم.
مثلا دونو و لفت و معرفت رو نشون نمیده که واقعا هست. اینکه از نفی نکردن که معرفت عدنا داریم، معرفت
عدنا نشون نمیده. نه لازم نبوده، نه لازم نبوده. بله بعدش هم ببینید میشه از جهات دیگه کم و زیادش کرد. در جهت معرفت و ذات ما لازمه که بگیم کم و زیاد نداره، ولی خلاصه آدم میتونه بیشتر در توکل و در تسلیم و رضا و اینا بیشتر زحمت بکشه. حدیث دوم، اقرار
میشه تشکیکی باشه مثلا فقط به زبان باشه بعد به قلب بیاد
نه، اون که دیگه بیزید باشه، اونی که در قلب نباشه اصلا اقرار نیست، اقرار کار قلبه. حدیث دوم خدمت شما عرض شد که نظر ابن سوید از آسه ابن حمید رفعه و قال سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن التوحید، از امام سجاد علیه السلام درباره توحید سوال شد. از بس که مردم میمدن در توحید مثلا حرفای فلاسفه رو لابد میدادن و میرفتن کنکاش های کفرامیز میکردن، فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای تعالی میدانست که در آخر زمان یک گروهی میان که اینها متعمقند. متعمق توی فارسی انگار معنای ممدوحی داره تعمق، ولی در عربی نه، معنای مذمومی داره. به قول ایشون یعنی فضولی بیش از حد کردن. مثلا شما یه نفر آوردی که این ساختمان رو باید بنا کنه، پولم دادی، کارگرم گرفتی، بعد یارو بیاد اینجا بگه آقا بگید ببینم که این میلگردا که شما اینجا مصرف میکنید اینا مال کدوم کارخونه، درجه خلوصش چقدره، آجرا رو بیارید یکی وزن کنید با ترازوی طلاکشی. میگم آقا فضولی نکن، اون مقداری که لازم بوده اهلش کارش انجام دادن، تو اومدی اینجا چیه همین مقدار، بخوای اینجوری حساب کتاب کنی که ما پیمان کاری به هم بخوره که ما ضرر میکنیم، برو یه کارگر دیگه بیار. حالا یه عده هستن همینجور فضولی میکنن، از ذات خدا میخوان سر بزنن، مثل فلاسفه. اهل بیت گفته من تفکر فی ذات الله تزندقه، در ذات خدا فکر نکن، فقط بفهم خدا هست، عالم قادر حی حکیم رحیم ودوده، ولی اینکه خب حالا برم اصلا ببینم پنبه است، نور وجود خمیر مجسم سادی عالم، مثل هر فلاسفه اینا رو نگو. فهمید در آخر زمانی افرادی پیدا میشن که فیلسوفن، هی میگن میخوام ذات خدا رو بشناسیم، و آخرش هم به وحدت وجود میرسن، میگن خدا یک وجود بی‌نهایتی کل عالم رو پر کرده، پس ما هم امواج ذات خداییم، شمر هم قبل از ما میره به بهش به قول آقا صلی الله علیه. بعد خدا برای که بگه بابا این حرفا در ذات خدا نزنید، خدا پیجموره که نداره بخوای بری تو آزمایشگاه، قل هو الله احد، بگو خدا اون ذات احد بلا اجزاء، الله الصمد، خدا صمده، یعنی هیچ جزء و کل و زمان و مکانی درش نیست، شکل و صورتی نیست، تا لم یلد لم یولد، صدور نداره، ظهور نداره، بروز نداره، حس نمیشه، لمس نمیشه تا آخر. و همچنین آیاتی از سوره حدید که تا اونجا و هو علیم بذات الصدور، چی هو الخالق البارئ، اینه هو اینجا آوردش، هو الاول و الاخر، ها بخون آیاشو آخر سوره حدید بخون بلند بلند،
سبح لله ما في السماوات وما في السماوات،
آخر حدیده
اول حدیده،
نه آخر
چی هو العزیز الحکیم له الملك السماوات،
نه این گفت چی اون گفت
آیات
حدید
هو الاول
آیه
سوم شه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،
آره اومده خلاصه گفته خدا سبوح قدوس منزه از فکر شماست و او ازلی ابدیست، او ظاهر بالعدله است، او باطنه، نمیشه خدا رو مثلا ذاتش رو درک کرد، و خالق زمین و آسمانه، که مردم فضولی نکنن. فمن رام
شما باشید این قبرت می خداوند تبارک و تعالی خیلی روایت محمد بیاد حالا خداوند سبحان تعالی اینا صفت ذاته تبارک مال فعله یا مال امیزا بوده
هر دوش بیشتر به فعل شد بخواه ولی نه خودش خود خدا ذات شریف و شریف و وجودیه نظام میگه تمام آره فمن را ما ورا هنالک فلک هر کی بخواد از این آیات قدم بالاتر بذاره و در ذات خدا بخواد تفکر و کنکاش کنه آخرش مثل فلاسفه چیه میگه خدا وجوده این همه اشیاست و یا رحمکم الله هلاک می شود پاورقیش میگه که و غیر من آیات لیتعمقو و یتفکرو فیا و یعرفو ربهم و استعن و اسف آصفین و اقوال متکلمین المتکلمین و کلمات المتفلسفین بله اینم برعکس برداشت کرده همون جمع الله صدر هم برعکس برداشت کرده ملا صدا فکر کرده آیه مدحه عبارتش رو
برده اینجا اشارتون الى مدحهم قال صدر الدین الشیرازی و اشارتون الى مدحهم ای انه سبحانه نزل آز سوره و الآیات لیتعمقو فی معانیها و لتکون محلا لتعمقهم بعد سید نعمت میگه و لا یخفا
بود آره فلاسفه که فکر کردن این مدح گفتن یعنی با ببینید حضرت بشارت دادن به ما که ما متعمقونی که میدیم پیش مورای خدا رو میشماریم آخر میاییم حالا دیدیم ما اومدیم این پاورقی همین رو گفته گفته که این آیات فرسته تعمق کنن در حالی که حضرت آخرش میگن نه اینا رو فرسته که دلوت صد کنه تعمق نکنی بخواد در زاد او همه روایت داریم من تفکر از این زاد
صلی اللہ تعالی همین وقت من رو هم ما برا احمال کرد اینا چی ترجمه
میکنه نه اون اینجوری معنا میکنه میگه در همینا تعمق کن تو جای دیگه تعمق نکن تا بسی فلسفه تازه
اول زمان اول زمان بودن فلسفه آخر زمان نیمدن که اینا
اینکه
به اقوام تعمق آخر زمان فلاسفه نباید
باشن
این از اول بوده تصرف
در
آخر
زمان جزاست آدم آخر زمان اصلا بو نکرده فضای روایت نبوده آقای صدر الدین شیرازی اینجور تعمق آنه مهدی گرفته
مثلا تعمق رو سیر روحن آره تعمق تعمق روایت مهدی
تعمق نده تو حضور داره تعمق بده تو حضور داره تعمق بده وسواس
میشه اصلا ول کفرو علا اربعت دعائم ظاهرن ها منها التعمق فکر کنم چه مضمونی داره خب اما این که میگید آخر الزمان شاید به جهت این بوده که اون متقدمین خب متقدمین اصلا بعد خدا شاید چه نداشتن اونا اونا چرت پرت های فیزیکی خودشونه میگفتن فلاسفه ما بودن که آمدند و این رو منتهی بر خدا کردند و این کارا رو کردن
خود پیغمبرم میگن پیغمبر آخر الزمان میگه نسبیه مثل که یایت گذشت و قبل
خب اون با این فرق داره این باز بعدش آخر الزمان از کی شروع میشه شاید از زمان همون بنی امیه و اینا که کتاب فلسفی رو ترجمه کردن شروع شده شد و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین
اللهم صل علی محمد